با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این ساعت و برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان تا ساعت 12 با شما هستم. امروز با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. چین به ارزش نزدیک و 3 میلیون دلار با کابل کمک نظامی میکند. اما این کمک چه پیام سیاسی نهفته دارد؟ این سوال را از یکی از کارشناسان مسائل سیاسی خواهیم پرسید. در همین برنامه از وضعیت ناگوار زندگی پناهجویان افغان در مرز میان ترکیه و یونان هم خبری خواهیم گرفت. کمیسیون انتخابات افغانستان یک بار دیگر با طرح اصلاح نظام انتخاباتی به شدت مخالفت کرد، این بار با تعبیر اندک متفاوت تر.
حکومت فعلی افغانستان در فکری هستند که کمیسیون مستقل انتخابات هم مثل یک کیک تقسیم کنه و او را نوشجان کنه.
خب اگر گشنه هستین چشم برای این گزارش باشین تا لحظات بعد. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با همکارم جاوید حسن‌زاده.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید که مسئولان ارگان های امنیتی وظیفه‌شان را امتیاز شخصی نه بلکه مسئولیت در برابر خدا و مردم بدانند. نماینده خاص بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان از همکاری و حمایت کشورش در زمینه‌های مختلف با مردم و حکومت افغانستان اطمینان داده است و در یک حمله انتحاری در شرق عراق حداقل 24 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جای حکومت افغانستان میگوید که مسئولان ارگان های امنیتی وظیفه‌شان را امتیاز شخصی نه بلکه یک مسئولیت در برابر خدا و مردم بدانند. عبدالله عبدالله که امروز در نشست هماهنگی میان پلیس و مردم در کابل صحبت میکرد روی این مسئله تاکید کرد. آقای عبدالله از نیروهای امنیتی نیز خواست تا در بخش تامین امنیت با مردم مشوره نمایند.
مسئولین امنیتی خطاب رئیس هیچ وقت شما وظیفه را یک امتیاز شخصی ترقی دهند، وظیفه را یک ادای مسئولیت بدانید در برابر خدا و در برابر مردم، در برابر خانم. اگر خود معنی ترتیب عیار کرده از وظیفه شناسی دار، اگر مردم عمیق میان پیدا کردن بعد اونا بالای شما اعتماد.
آقای عبدالله افزود که باید در خصوص تامین امنیت اطمینان میان مردم و پلیس وجود داشته باشد. رئیس جای همچنان گفت که در حال حاضر نیروهای امنیتی در کنار تامین امنیت مردم مصروف جنگ در خط اول با مخالفان مسلح قرار دارند. نماینده خاص بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان از همکاری و حمایت کشورش در زمینه‌های مختلف با مردم و حکومت افغانستان اطمینان داده است. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده است که سایمون گس شب گذشته در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد برنامه و پلان‌های دولت بریتانیا برای افغانستان و منطقه معلومات ارائه کرد. در این دیدار دو طرف روی تقویت مناسبات، گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور و برگزاری نشست‌های بین‌المللی بروکسل و وارسا در اواسط سال جاری درباره افغانستان بحث کردند. اعلامیه می‌افزاید که در نشست‌های یاد شده موضوع افغانستان برای جلب کمک‌های بین‌المللی در عرصه‌های ملکی و نظامی به خصوص تقویت قوای امنیتی و دفاعی، مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و توسعه اقتصادی در صدر آجنده قرار خواهد داشت. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور در این ملاقات از همکاری و کمک‌های کشور بریتانیا در بخش‌های مختلف قدردانی کرد. در اثر اصابت راکت بر یک منزل مسکونی در مرکز ولایت بغلان یک تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنی بغلان بر رادیو آزادی گفت این راکت صبح امروز از ساحه دندغوری از سوی طالبان مسلح فایر شده و بر این منزل مسکونی اصابت کرد. گزارش‌ها از ولایت بغلان می‌رسند که پیش از این نیز در اثر اصابت چنین راکت‌ها بر مناطق مختلف ولایت بغلان به خصوص منازل مسکونی یک تن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. در یک حمله انتحاری در شرق عراق حداقل 24 تن کشته شدند. این حادثه در جریان مراسم به خاک سپاری یک تن در ولایت دیاله رخ داد که علاوه بر قربانیان بیش از 40 زخمی هم بر جا گذاشت. مقام های عراقی میگویند در این رویداد یک قماندان ملیشه های شیعه هم کشته شده است. تا حال مسئولیت این رویداد مرگبار را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای کشورش با قوای امنیتی عراق کار خواهند کرد تا شهر موصل را دوباره از نزد داعش بگیرند. آشتون کارتر روز دوشنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت همزمان با عراق در سوریه نیز گام‌های برای سرکوب داعش برداشته می‌شود.
Because of our strategy
با خاطر استراتژی و عزم ما جهت سرعت بخشیدن به مبارزه با گروه داعش، حرکت در دست ماست، نه با گروه دولت اسلامی. شریکان ما در عراق شهر رمادی را دوباره گرفتند و پیشرفت های در انبار داشتند. در این حال ما به صورت عملیاتی گام های مهم در مبارزه ما برای نابودی داعش در سوریه داشته ایم. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت عملیات ها در عراق تحت رهبری صدر اعظم حیدر العبادی صورت می گیرد. تخمین می شود حدود 4000 نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند که وظیفهشان آموزش و همکاری با نیروهای آن کشور است. اما ایالات متحده تعهد کرده که به حملات هوایی علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق ادامه خواهد داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و مسکو روی میکانیزم کار میکنند تا اطمینان حاصل شود که تنها اهداف از قبل شناسایی شده گروه های تروریستی در سوریه بمباردمان میشوند. کری در یک کنفرانس خبری دیروز گفت که با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف صحبت کرده و هر دو طرف توافق کردند که پس از این مورد تخطی از آتش بسی را که در 27 فوریه آغاز شده در مظهر عام حلف فصل نکنند. با گفته وزیر خارجه آمریکا اما تخطی های احتمالی به طور جداگانه بررسی خواهند شد و با این کار اطمینان حاصل می شود که هدف بمباردمان شورشیان النصره و داعشان. حملات بالای النصره که شاخه از القاعده است و گروه معصوم با دولت اسلامی یا داعش شامل آتش بس نمی شود که 3 روز پیش در سوریه آغاز شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید از ادامه تخطی های آتش بس در شرق اوکراین شدیداً نگران است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی که در حال حاضر ریاست دوره این سازمان را دارد در سخنرانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد از کیف و مسکو خواست مسئولیت هایشان را بجا کنند. وی همچنان گفت روسیه و اوکراین باید توافقنامه صلح منسک را که یک سال پیش امضا شده بود رعایت کنند. با گفته شتاینمایر یگانه راه حل بحران اوکراین تطبیق همین توافقنامه است. انتظار می رود وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین روز 3 مارس در پاریس با هم ببینند و پیشرفت ها، دستاوردها و چالش ها در شرق اوکراین را به بررسی گیرند. از ماه اپریل سال 2014 آغاز بحران در اوکراین بیش از 9000 تن کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:07 به وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاه از داشته های این برنامه. تعهد کمک های نظامی چین با افغانستان. پیکینگ به ارزش نزدیک به 3 میلیون دلار با کابل کمک نظامی می کند. این کمک چه پیام سیاسی نهفته دارد؟
کمک چین، کمک روسیه، کشورهای دیگه خود از این یک اثر سیاسی هم داره که نشان میده به مخالفین دولت افغانستان که در منطقه اونا حامی ندارند.
در همین برنامه از وضعیت ناگوار زندگی پناهجویان افغان در مرز میان ترکیه و یونان هم خبری خواهیم گرفت. کمیسیون انتخابات افغانستان یک بار دیگر با طرح اصلاح نظام انتخاباتی به شدت مخالفت کرد، این بار با تعبیر و الفاظ اندک متفاوت از گذشته.
حکومت فعلی افغانستان در فکری هستن که کمیسیون مستقل انتخابات هم مثل یک کیک تقسیم کنه و او را نوشجان کنه.
در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام های دوباره، من امید مرزبان را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم با شما سلام برسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. لوی درستیز اردوی چین تعهد کرده که کشورش برای مبارزه با تروریسم در افغانستان همکاری هایش را افزایش خواهد داد. جنرال فان فین هوی وعده سپرده که چین با افغانستان در عرصه نظامی 480 میلیون ین که معادل بیش از 3 میلیون دلار می شود کمک خواهد کرد. او و هیئت امرهش دیروز با رئیس جمهور غنی و سایر مقام های افغان در کابل دیدار کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
چین میگوید در بخش های نظامی، انکشافی و اقتصادی همکار افغانستان خواهد بود. لوی درستیز اردوی چین در سفرش به کابل این را عصر دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی و سایر مقام های افغان گفت. فان فین هوی گفته که اقدام های حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم قابل ستایش است. او تاکید کرده که حکومت چین بر علاوه بخش های انکشافی و اقتصادی در بخش نظامی با افغانستان 480 میلیون ین معادل 3.2 میلیون دلار کمک خواهد کرد. لوی دریسیز اردوی چین همچنان از طرح حمایت کرده که در نشست شانگهای به خاطر جلب همکاری های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم مطرح شده بود. به گفته فان فینهوی کشورش با زودین نشست را به خاطر تطبیق این طرح در سطح رهبری کشورهای منطقه میزبانی خواهد کرد. در دیدار با رئیس جمهور و مقامهای نظامی افغانستان، لوی دریستیز چین همچنان گفت باید مبارزه با تروریسم در چارچوب مشترک طرح افغانستان، تاجکستان، پاکستان و چین پیش برده شود و در نتیجه هر چهار کشور در شریک ساختن اطلاعات و معلومات همکار یک دیگر باشند. چین از کشورهایی است که در چند دوره اجلاس چهار جانبه با شرکت مقامهای افغان، آمریکایی و پاکستانی نماینده‌اش را فرستاده است. بانک انتظار می‌رفت در مورد نقش چین در نشستی که در این هفته درباره تلاش‌های صلح در افغانستان برگزار می‌شود، گفتگو میان رئیس جمهور غنی و لوی دریستیز اردوی چین صورت گیرد، اما در خبرنامه ارگ در این مورد جزئیات دادن نشده است. آقای غنی در نشست شام دیروز تروریسم را نه تنها برای افغانستان بلکه برای چین و منطقه تهدید جدی عنوان کرد. رئیس جمهور همچنان طرح افغانستان، تاجکستان، چین و پاکستان را برای مبارزه مشترک با تروریسم مؤثر دانسته و گفته است این مبارزه باید با یک میکانیزم واضح به پیش رود و با تمامی گروه‌های تروریستی برخورد یکسان صورت گیرد. پیش از این لوی دریستیز اردوی چین با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار کرده بود. آقای اتمر خانه همکاری چین در بخش هلیکوپترهای ترانسپورتی و سیستم رادار شد و آن را برای افغانستان خیلی ها با اهمیت دانست.
شنیدید که چین به ارزش نزدیک به 3 میلیون دلار با کابل کمک نظامی میکند. شماره از شنونده های رادیو آزادی در همین باره با فرستادن اسمس ابراز نظر کردند. ایمیل از کابل نوشته است کمک چین قابل ستایش است و می تواند باعث نیرومند شدن نیروهای امنیتی افغانستان شود. روح الله فرهمند از ولایت دایکندی می نویسد بدون شک چین نقش مهم را در آوردن صلح در افغانستان بازی می کند. عبدالحمید افشار از کابل نوشته است به نظر من کمک های نظامی چین و روسیه یک گام مثبت برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان است و باید نیروهای امنیتی افغانستان از این کمک در برابر مخالفین مسلح استفاده کنند. رفیع از دایکندی می نویسد چین یکی از همسایه های خوب ما است و کمک یک افغانیش هم برای ما مفید است. و شیوا از کاپیسا نوشته است که چین می تواند در حل معضله افغانستان مؤثر واقع شود، زیرا که پاکستان خود را با چین نزدیک ساخته است. همزمان با این همکارم ظریف نظر از وزیر داخلی پیشین افغانستان علی احمد جلالی پرسیده که این کمک چین چه پیام سیاسی نهفته دارد.
مسئله عمده ایست که بحران افغانستان، بی‌ثباتی در افغانستان اثر داره بر منطقه. حساب کشورهایی که در منطقه موجود علاقمند ازی هستند که در افغانستان ثبات به آره کمکی که در قسمت کشورهای منطقه میکنند در دو استقامت است. یکی ایست که منطقه کوشش بکنه که شرایط و تسهیلات برای مذاکرات و صلح بین دولت افغانستان و همچنین کسایی که به ضد زمینه جنگن طالبان و دیگر فراهم بسازد که بالاخره ثبات در افغانستان از طریق یک مصالحه سیاسی به وجود بیاید. استقامت دومش کمک به افغانستان است تا قوای نظامی، قوای امنیتی افغانستان امکانات زیر پیدا بکنند که کسانی که به ضد دولت افغانستان می جنگند و طالبان اونا نتانند که یک دست بالا پیدا کنند در افغانستان و دولت افغانستان، قوای امنیتی افغانستان بتانه که اونا را مجبور بسازه که ببینند که اونا در جنگ برده نمیتانند، بنابراین باید از طریق مذاکره مسئله حل بکنند. بنابراین کمک به اردوی افغانستان، کمک به پلیس افغانستان یکی استقامت دیگه است که چین و روسیه در این قسمت گام‌های عملی برداشتند. سفر لوی دریستیز چین به افغانستان هم در میر روان است.
آقای جلالی، در بین مردم متر گپ است که امریکا تقریبا بوین 15 سال در افغانستان با میلیارد دلار، همچنان جامعه جهانی با میلیارد دلار سیب نتانستن اردوی ملی افغانستان صحیح منظم بسازن، پلیس افغانستان منظم بسازن. آل چین که چند میلیون دلار که میخواد کمک کنه، چطور میشه که اردوی افغانستان منظم و منظم تر شود؟
نه چین جای کمک امریکا را گفته، مثلا نه روسیه نه کشور دیگه. هیچ کشور دیگه در موقعیت نیست که اون کمکی که امریکا به افغانستان میکنه او را یعنی به اون معادل کمک بکنه. اما ممد واقع شده میتونن در این زمان کمک چین، کمک روسیه، کشورهای دیگه خود از این یک اثر سیاسی هم داره که نشان میده به مخالفین دولت افغانستان که در منطقه اونا حامی ندارن، کشورهایی که به افغانستان کمک میکنن از اونا حمایت میکنن.
علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد در رابطه با کمک های چین. چین به ارزش نزدیک به 3 میلیون دلار با کابل کمک نظامی میکند. همین موضوع را شماره از نشریه های چاپ امروز کابل هم انعکاس دادند و موضوعات بیشتر این نشریه ها درباره کمک های تازه چین و روسیه با افغانستان متمرکز هستند. از سحر لیوال میشنویم که در این نشریه ها دقیقا چه گزارش هایی چاپ شده.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به چگونگی روابط چین و روسیه با افغانستان و تقویت همکاری های اقتصادی با این کشورها اختصاص دادند. روزنامه کابل پست در سرمقالهش پرسیده است که سفرها و دیدارهای پیهم در پیوند به صلح با این پروسه چی کمک کرده می تواند؟ در سرمقاله آمده که لوید ریستیز چین و نماینده خاص روسیه هر دو دیروز به کابل آمدند و بر علاوه رئیس جمهور با شماری از مقامهای افغان ملاقات کردند. سرمقاله نویس نوشته که گزارش های وجود دارند که حکومت افغانستان می خواهد در کنار امریکا، چین و پاکستان، روسیه و ایران را نیز در پروسه صلح شامل بسازد. به باور روزنامه، سفر نماینده های چین و روسیه بدون مفاد نیست و می تواند روی روابط افغانستان با این کشورها و پروسه صلح تاثیر مثبت داشته باشد. چین می خواهد در بازی های امنیتی افغانستان دخیل شود، عنوان سرمقاله روزنامه سرخط است. در سرمقاله آمده چین که یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی در منطقه است تاکنون در مسائل امنیتی افغانستان دخیل نبوده، اما در حال حاضر تلاش های را به این هدف آغاز کرده است. سرمقاله نویس نوشته که چین میخواهد نبض اقتصادی آسیا را از آن خود بسازد و به باور نویسنده افغانستان میتواند در این عرصه چین را کمک کند. روزنامه اصلاح در سرمقاله اش نوشته که همکاری میان روسیه و افغانستان به نفع هر دو کشور است. در ادامه آمده که نشست اقتصادی که به زودی میان افغانستان و روسیه برگزار می شود بسیار سودمند است و در آن یک هیئت 50 نفره روسیه متشکل از مقامات، نماینده ها و تجار اشتراک می کند. سرمقاله نویس نوشته که روسیه می خواهد به هدف سرکوب داعش با افغانستان روابط نزدیک برقرار کند و روزنامه دولتی هوا در عنوان سرمقاله اش نوشته که تلاش های حکومت در بخش های اقتصادی و انکشافی. در سرمقاله آمده که بخش اقتصاد به یگانه هدف رئیس جمهور مبدل شده و هر هفته در کمیسیون تدارکات که به هدف تامین شفافیت برگزار می شود قراردادهای مختلف به بررسی گرفته می شوند.
افغانستان در هفته جاری میزبان سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه خواهد بود. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته که توسعه روابط تجارتی میان کابل و مسکو به نفع کشور است. در این حال کارشناسان اقتصادی نیز از برگزاری این نشست استقبال میکنند. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد به این شرحه.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان خوشبین است که سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه بتواند سهولت‌های را در بخش تجارت در این کشور فراهم سازد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی توسعه روابط تجاری میان کابل و مسکو را به نفع کشور دانسته گفت که کابل در جریان هفته جاری میزبان سومین نشست اقتصادی با روسیه خواهد بود. وی در مورد موضوعات مورد بحث در این نشست چنین گفت:
در مورد ویزاها که به تجار افغانستان داده میشه با افغانستان داره سهولت بیشتر بیاد. میخوایم در بخش ترانزیت کشورهایی که در منطقه وجود داره تا وصل شدن افغانستان تا روسیه راه‌های مختلف که ما دریابیم که از راه‌ها ترانزیت ما بسیار به سهولت و ساده بتونه به بازارهای روسیه برسه. تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری هر دو کشور ان شاءالله امضا خواهد شد.
آقای قوقندی افزود که در این نشست حدود 50 تن هیئت روسی که شامل اراکین حکومتی و مسئولین سکتور خصوصی این کشور است با مقامات افغان روی مسائل مختلف اقتصادی بس نموده و از اماکنی که سرمایه گذاری در آن صورت میگیرد دیدن خواهند کرد. وی همچنان گفت که هدف از سفر هیئت اقتصادی روسیه به کابل تشویق سرمایه گذاران روسی برای سرمایه گذاری در افغانستان و همچنین گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی کابل و مسکو می باشد. به اساس معلومات روسیه با افغانستان در گذشته نیز در بخش‌های هوانوردی، ساختمانی، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، معدن و آموزش عالی همکاری کرده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان روسیه را بازار خوب به کالاهای افغانی عنوان کرده میگوید که سبزیجات، میوه‌جات، قالین، پوست و قرقل از محصولات عمده افغانی است که از قرن‌ها پیش به این کشور صادر می‌شود. روسیه به تازگی 10000 میل کلاشینکوف را در اختیار حکومت افغانستان گذاشته و وعده نموده که در سال روان میلادی محصلان نظامی افغان را به پوهنتون‌های نظامی این کشور اعزام خواهد کرد. در این حال کارشناسان اقتصادی نیز از برگزاری این نشست استقبال کرده میگویند که روسیه در گذشته پروژه‌های متعددی را در افغانستان عملی کرده است. عبدالشکور هدوال یکی از این کارشناسان گفت که نیازهای موجود ایجاب می‌کند که حکومت افغانستان باید از روابط تجارتی با روسیه استفاده گسترده کند.
باید ما روابط خوب داشته باشیم کشورهای همسایه، و به خاطر اینکه یک چیزی که از کشورهای همسایه ما وارد میکنیم با قیمت کم به ما تمام میشه و در اون فایده اقتصادی ما زیاد است و هم ضرورت ما به وقتی جد پوره میشه و هم به کم قیمت پوره میشه. رضا ما زیاد اشد ضرورت داریم که روابط خوب که کشورهای همسایه داشته باشیم و از روابط خوب باید استفاده خوب همچنان کنیم.
آقای هدوال افزود که حکومت افغانستان برای بهبود اقتصاد کشور باید تلاش کند تا با سایر کشورهای منطقه روابط تجاریتیش را توسعه بخشد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای پنجشنبه در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. ساعت 3:05 به وقت افغانستان. کمیسیون انتخابات افغانستان یک بار دیگر با طرح اصلاح نظام انتخاباتی به شدت مخالفت کرد، اما این بار با تعبیر و الفاظ اندک متفاوت تر از گذشته. در گزارش تمیم اخگر جزئیات را بشنوید.
رهبران حکومت وحدت ملی همواره در اظهاراتشان بر آوردن اصلاحات و تغییر در نظام انتخاباتی تاکید می کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از نهادهای جامعه مدنی در ارتباط با چگونگی این اصلاحات نگرانند. آنان میگویند که رهبران حکومت زیر نام اصلاح نظام انتخاباتی در پی تضمین منافع شخصیشان هستند و تلاش میکنند تا افراد مورد علاقه ایشان را در این پست ها جایگزین کنند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات این اظهارات را روز دوشنبه در کابل حین تشریح وبسایت مؤسسه امداد و انکشاف سری با جوانان مطرح کرد.
اصلاحات در هر روند جایگاه خود دارد، ولی نه اصلاحات شکلی. حکومت فعلی افغانستان در فکری هستند که کمیسیون مستقل انتخابات هم مثل یک کیک تقسیم کنه و او را نوشجان کنه و این یک ضربه جبران ناپذیر بر دموکراسی نوپای افغانستان است.
آقای نور افزود بر اساس قانون اساسی افغانستان برگزاری انتخابات با وقف زمان آن حق افغان ها است و حکومت باید نیازهای مالی، تکنیکی و امنیتی آن را فراهم سازد. شعیب ناصری رئیس مؤسسه امداد و انکشاف سری گفت به زودی برای آگاهی جوانان در مورد انتخابات سمینارها و نشستها را برگزار خواهند کرد. وی تاکید کرده میگوید که حکومت باید خلاها و مشکلات انتخابات قبلی را بررسی کرده برای انتخابات آینده تدابیر جدی اتخاذ کند.
اصلاحات رازی اصلاحات بعد انتخابات و قوانینو کرازی.
اگر اصلاحات به میان می آید باید در چوکات قانون باشد. اگر فرد مرتکب جرم شده باشد و ای را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کند. تاریخ انتخابات را که کمیسیون اعلام کرده این مورد قبول است و یا هم حکومت کدام زمان دیگر را در نظر دارد باید هر چیز زودتر آن را واضح و عملی سازد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که حکومت به تازگی بر اساس پیشنهاد یک کمیسیون اختصاصی برای اصلاح نظام انتخاباتی تلاش هایی را آغاز کرده است. در این زمینه قبلا کمیته گزینش برای اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شد، اما با مخالفت ولسی جرگه افغانستان روبرو گردید و این جرگه کار این کمیته را غیر قانونی اعلام کرد. مقامات افغان در این زمینه میگویند که برای فعال ساختن کمیته گزینش تلاش های قانونی را انجام خواهند داد تا راه برای اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات آینده هموار گردد. آنان همچنان میگویند که برآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی متحد هستند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تلاش ما آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است که پاسخگوی نیازمندی نظام انتخاباتی افغانستان باشه و مورد قبول و پذیرش مردم افغانستان قرار بگیره و انتخابات به گونه برگزار شود که شفافیت داشته باشه، مردم احساس کنند که رایشان هدر نرفت.
عبدالرحمن ننگ، عضو نهاد اکسین یا نهاد جامعه مدنی برای انتخابات که در این نشست حضور داشت، گفت حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در برخی موارد انتخابات قبلی قانون را مراعات نکرده و نیاز است تا در انتخابات آینده تغییر بنیادی ایجاد گردد. حکومت افغانستان میگوید بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات ناممکن است و این مسئله است که جامعه جهانی نیز بر آن تاکید میکند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و اگر فیسبوک دارید، صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. ده ها پناهجوی افغان در ترکیه تا هنوز اجازه نیافتند وارد یونان شوند. نیروهای بحری ترکیه روز یکشنبه حدود 60 افغان را که توسط یک قایق قصد رفتن به یونان را داشتند اجازه ندادند وارد آن کشور شوند. پناهجویان افغان میگویند خیلی وضعیت بدی را در جاده های ترکیه سپری میکنند. جاوید نعیمی جزئیات را دارد.
بدنبال مقدونیا، سربیا و یونان، حالا ترکیه اجازه نمیدهد که پناهجویان افغان وارد اروپا شوند. حدود 60 افغان در بی‌سرنوشتی در جاده های ترکیه به سر میبرند و قایق آنها که به سوی جزیره کیوس یونان در حرکت بود، عصر یکشنبه سوی نیروهای بحری ترکیه متوقف شد. مراد یلمز ارسلان، یکی از قماندانان قوای بحری ترکیه، میگوید اگر نیروهای آنها قایق را توقف نمی دادند، شاید یک فاجعه دیگر به بار می آمد. 63 تن در قایق سوار بودند. این قایق ها می توانند تا 40 تن را انتقال دهند، اما آنها خیلی افراد زیاد را سوار کردند و 63 تن را در آن جا دادند. اگر ما آنها را متوقف نمی کردیم، شاید به یک فاجعه دیگر روبرو می شدیم. ظاهراً نیروهای بحری ترکیه به خاطر نجات جان پناهجویان، قایق آنها را متوقف و سرنشینان آن را به خشکه انتقال دادند. اما وضعیت در استانبول و سایر شهرهای ترکیه چیز دیگر است. ده ها پناهجوی افغان با پذیرش دشواری های زیاد منتظرند تا برایشان اجازه ورود از ترکیه به یونان و سپس اروپا داده شود. اما با عبور از ترکیه به یونان، وضعیت برای آنها خیلی خوب هم نیست. مقدونیا و سربیا که راه گذشتن پناهجویان از یونان به اروپا دانسته می شود، به افغانها اجازه نمی دهند تا وارد این دو کشور شوند. آرمان یک پناهجوی افغان است که در ترکیه گیر مانده و می خواهد به اروپا برود. او به خبرگزاری رویترز گفته که به خاطر ناامنی افغانستان را ترک کرده است. به خاطر اینجا آمده ایم که کشور ما با مشکلات زیاد روبروست. مشکل بزرگ جنگ در تمام کشور ماست. به همین خاطر اینجا آمده ما می خواهم به اروپا بروم، زیرا افغانستان امن نیست. آرمان در میان 60 پناهجوی افغان است که برایش اجازه دادن نشده تا به وسیله قایق از ترکیه وارد اروپا شود. آصف جوان دیگر افغان است که در همین قایق بوده و از وضعیت جنگ افغانستان شکایت دارد. او میگوید اگر افغانستان امن می بود، هیچگاه این راه دشوار را انتخاب نمی کرد. وضعیت خیلی بد در افغانستان داریم و گروه های تروریستی مانند داعش و طالبان در آنجا وجود دارند. آنها سرهای ما را می برند و ما باید به اروپا برویم. خیلی وضعیت بد داریم. اگر وضعیت خوب می بود، هیچگاه از این راه نمی آمدیم. علاوه بر کشورهای شرق اروپا، ترکیه تحت فشار اتحادیه اروپا قرار دارد تا از ورود غیر قانونی پناهجویان افغان، عراقی و سوری جلوگیری کند. نیروهای بحری ترکیه میگویند بیش از 13100 پناهجو را در 281 رویداد جداگانه در آبهای میان ترکیه و اروپا نجات دادند. اکثر کشورهای اروپایی در حال حاضر به خاطر روی ورود پناهجویان افغان محدودیت وضع کردند که به باور آنها افغانستان امن‌تر از عراق و سوریه است و از سوی دیگر ظرفیت پذیرش اکثر کشورهای اروپایی در مقایسه با پارسال کاهش یافته است. گفته می شود در حال حاضر صدها پناهجوی افغان در جرمنی منتظرند تا به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگردانده شوند. اما همانند آرمان و آصف ده ها جوان افغان باز هم با امید پذیرفته شدن و یک زندگی بهتر راههای خیلی دشوار را می پیمایند تا در اروپا زندگی کنند و اینکه چی سرنوشت در انتظارشان است هیچ کس نمی داند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. 11:00 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با جاوید حسن زاده.
رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید که مسئولان ارگان های امنیتی وظیفه‌شان را امتیاز شخصی نه بلکه یک مسئولیت در برابر خدا و مردم بدانند. عبدالله عبدالله امروز در نشست هماهنگی میان پلیس و مردم در کابل گفت روی این مسئله تاکید کرد. نماینده خاص بریتانیا در امور افغانستان و پاکستان از همکاری و حمایت کشورش در زمینه‌های مختلف با مردم و حکومت افغانستان اطمینان داده است. با اثر اصابت یک راکت بر یکی از منازل مسکونی در مرکز ولایت بغلان یک تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. در یک حمله انتحاری در شرق عراق حداقل 24 تن کشته شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای کشورش با قوای امنیتی عراق کار خواهند کرد تا شهر موصل را دوباره از نزد داعش بگیرند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و مسکو روی مکانیزم کار میکنند تا اطمینان حاصل شود که تنها اهداف از قبل شناسایی شده گروه های تروریستی در سوریه بمباردمان میشوند. و سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید از ادامه تخطی های آتش بس در شرق اوکراین شدیداً نگران است.
تفصیل این خبرها و خبرهای دیگر روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برای دیدن خبرهای تازه، تصاویر جالب و ویدیوهای دیدنی همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا هم نوبت پخش برنامه هوای تازه و بدنبال آن هم برنامه زن و زندگی میرسد. من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم شما را دعوت میکنم برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام. آیا در هنگام مطالعه ذهن شما درگیر فعالیت‌های دیگر میشه؟ با مطالعه ذهن شینتان نمیگردد؟
چشمم طرف میخط کتاب اما میهوش و حواسم دیگر طرف کوشش
میکنم. میخوانم متوجه هم هستم ولی بازم نه در ذهنم میشنه نه به از او برداشت میکنم.
کتاب هسته که موضوعش از مخلق و مشکلتر هسته که ما او نمیخوانیم اما برداشت کرده نمیم.
پس چیگونه در هنگام مطالعه بالای خودمان تسلط داشته باشیم؟ در گزارش برنامه خود دانستیم. امید تا آخر برنامه با ما باشیم. جوانان گرامی، گاهی متوجه شدین زمانی که شما با دوستتان صحبت میکنین اگر بتانه با بیان خود به شما مشغولیت ذهنی و توجه و علاقمندی ایجاد کنه، شما با تمرکز فراوان به تمام حرفایش گوش میتین. اما اگر اون نتانه چنین تأثیر در شما بگذاره، چون ذهن شما درگیر نمیشه، به سرعت فکر دیگه به ذهنتان را پیدا میکنه و شما در حالی که به مخاطب خود خیره شدین، به چیز دیگه فکر میکنین و این چیزی است که به شما درگیری ذهنی ایجاد میکنه.
میکنه. ذهن شما مدام به فعالیت نیازمند است و این نیازمندی را هنگامی که شما مشغول مطالعه کردن هستین هم داره. بنابراین اگر آنچه که شما مطالعه میکنین یا میخوانین به شما درگیری ذهنی ایجاد کنه، شما متمرکز پیش میرین. در غیر او چشمایتان خطوط دنبال میکنه و ذهنتان در جای دیگه مشغول میشه یا به اصطلاح حواستان پرت میشه. با بایی درگیری ذهنی بعضی از جوانان هم دوچار هستند که اونا با ما حرفای داشتن که با هم مشنویم.
نام است مصطفی، در صف هشتم درس میخونم مکتب لیسه سیدانان سیریم. از پیش میمد تا طور وقت کتاب های مکتب هم میخونم و ذهن شینم نمیشه و دیگه ای که بسیار به من سخت تمام میشه. چشمم طرف میخواد کتاب اما میهوش حواسم دیگه طرف هرچی که کوشش میکنم درس سعی گرفته نمیتم. و دیگه ای که می کتابا بیخیال مرا به دیگه دل سر ساخته از بس که من این مشکل دارم. میخی با هیچ کتاب علاقی سعی ندارم که تو او را من بگیرم و دست خود من را بخوانم.
صدف صالحی، فعلا مطالعه میکنم ولی برداشت میکنم، نمیفهمم که مثلا چی خواندم. میخوانم، متوجه هم هستم ولی بازم نه در ذهنم میشنه نه باز برداشت میکنم چیزه. یه مشکل است که تقریبا 50% 80% کل جوانا دارن، متعلمین معلمین همگی دارن، ولی نمیفهمم که باید چی بکنم که راه حل شه پیدا بکنم و هم بتونم که همین متن را که میخوانم، هر چیزی را که میخوانم در ذهنم بشینه.
و جبدلوسم متعلم صنف 11. بعض اوقات خودم خودم که زمانی که مطالعه میکنم به خودم می خط خوانم میرم ولی هوش حواسم هیچ اصلا سر خط نمی باشه ولی من خط می خونم. 10 دقیقه بعد یا 5 دقیقه بعد یا 2 دقیقه بعد فکر کنم بعد متوجه میشم که من خط خوانم اما هیچ برداشت نشده. ولی بعضی کتابا هست که می چاپش یا مشکل داره یا که موضوعش از نظر مغلق و مشکل تر است که ما اونم می خونیم اما برداشت کرده نمیاد.
روانشناسان هم دلایل مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، کمبود فرصت‌ها به جوانان و نوجوانان، شیوه تدریس، نحوه امتحانگیری و ارزیابی در سیستم معارف و پنتون‌ها را سبب تسلط نداشتن به خوانش یک مطلب در جوانان می‌دانند. شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی، یکی از عمدترین مشکل را در حواس‌پرتی یا درگیری ذهنی جوانان در هنگام مطالعه را در چاپ کتاب‌های می‌دانند که بعضی الفاظ، جملات و کلمات به زبان‌های انگلیسی و ایرانی نوشته شده.
نیلت که نقش داره خیلی مهم است، خود متن کتاب است، خود چپتر است، خود کتاب است. الفاظ و جملات و عبارات کتاب چگونه است؟ متأسفانه یک مشکل دیگه که داره یا عبارات و متن کتاب ما انگلیسی است یا هم فارسی ایرانی. اکثرت از مسئولین از متن کتابای متون ایرانی نمیتونه اخذ کنن. باید به شاگرد به زبانش کتاب بدیم، به شاگرد به اندازه ظرفیتشون کتاب بدیم، درس بدیم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
محمد یونس، محصل سال دوم پوانزه اقتصاد، یکی از پوانتون‌های خصوصی که زمان دچار چنین مشکل بود و نمیتونست درسای خود به فکر و ذهن آرام بخونه و از موضوع برداشته داشته باشه، گفت با یکی دو مشوره روانشناسان تا اندازه مشکل خود حل ساخته. ای که چیگونه؟ بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
وقت مطالعه میکردم صفحه آخر میشد هیچ مفهوم ازش نمیگرفتم. خب فکر تید میدونم هرچی میخواندم اما خودم خط میخواندم اما فکرم دیگه طرف یک قسم تیت و پاشانه همچی یک چیز نمیتونستم برداشت کنم. باز یک دکتر روانشناس یک چند مشوره دادن از وقتی که یک صفحه را میخوانی کتاب از چپتر اثر گپه که چیز را که میخوانی گفت بار اول که خوانی ازش برداشت نکدی دوم بخوان تا حد بخوان که از اونم یک برداشت کنی بفهمی که من چی را خواندم برداشت کنی. و یک مشوره دیگه دادن گفت فرض میکنی استاد درس میتواند نمیتونید از اینت بگیری یا متوجه درس هستی فکر دیگه طرف میشه. باز یک شکل گفت خودش شوق بده فرض میکنید چوندی بکن یک لاستیک در بند دست باشه کشکو که تزو خود یک تکان و یک چیز بده که پس فکر دوباره جمع شه. باز من ازم استفاده میکنم، حال خوب است، میتونم برداشت کنم.
برای که بالای ذهن خود تمرکز داشته باشیم و روح روان در هنگام مطالعه آرام باشه تا به صورت درست درس برداشت کنیم، در قدم نخست هر آنچه که اذیت کننده باشه باید از نزد خود دور کرد. این سخنان شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوانتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی بیان کرده گفت.
اولین کار را که به شاگرد پیشنهاد میکنم اولویت دادن است. به شاگرد عزیز، به محصل عزیز پیشنهاد میکنم که اولویت بده. مثلا شاگرد همی لحظه احساس کنه که دیگه نه تلویزیون مهم است، نه مسج بازی مهم است، نه فیسبوک بازی مهم است، نه در کوچه گشتن مهم است. زمانی که فکر خود از کوچه جمع نکنه، از سینما جمع نکنه، از بیابان جمع نکنه، از مثل بازی ها جمع نکنه، یعنی فکر خود باید جمع کنه. یکی او که اولویت بده، دوم فکر خود جمع کنه، سوم بعضی چیزایی که برش قرار است اذیت کنه، مثلا رادیو، تلویزیون، دو تا فلده اونجا شوخی میکنه، پدرش اونجا گپ میزنه، مادرش اونجا کار میکنه، این محیط باید آرام بساز با خود بره، باید در کنار بده، گوشه بره و راحت درس خود بخونه، موبایل خودم از خود دور کنه. خیلی واسه رادیو رو چالان میکنه، موسیقی رو چالان میکنه، یا مثلا خیلی واسه نان میخوره، غذا میخوره و درس هم میخونه. خیلی ها شاید عادت کنه، مثلا یکی از دوستا بود گفت که نه تا وقتی که خود نخورم درس یاد گرفتن نمیتونم. خب درست است، هر کس چه امتیار خود خاص خودش داره، این اذیت ها رو دور کنه. چهارمین نکته، هر کس هر فرد شیوه خاص خود مطالعه خود داره. بیا به یادم پیدا کنه که در کدام زمان به چی شیوه، به چی طریقه، به چی نحوه یاد میگیره، خودش میفهمه. بنار ایال پیدا کنه. این چهارمین نکته رو به دقت برسید.
دکتر محب الله زغم نویسنده افغانم میگه ذهن انسان دائما خواص پریشانی داره، بنابراین او را یک امر طبیعی تلقی کرده و برای بیرون رفته او توجه کنند. او در این مورد به چند نکته مهم اشاره کرده، گفت
یک رایی است که اگه متن با آواز بلند بخونه، اینجا هم چشمشان نوشته را میبینه، هم گوششان از طریق آواز خودشان دوباره میشنوه و را یعنی یک تاثیر مضاعف میکنه و تا اندازه زیاد متمرکز میسازشان، ذهنشان از تدایی و از انحراف به دیگه مسائل یک اندازه مسئول میشه. دیگه رایی است که وقتی که یک پاراگراف مطالعه میکنن، در پاراگراف معمولا یک یا دو کلمه محوری است که تمام پاراگراف راجع به اونمو بیان کرد. اونمو دو کلمه یا یک کلمه را پیدا کنن، دورش حلقه بکشن یا امرای تیشایی که رنگ کم داره هایلایت کنن، روشن بسادن اونمو کلمه را. موضوع دیگه ای است که بعضی کسا کوشش میکنن که کلمات حفظ کنن، عبارات که در کتاب اومده حفظ کنن. این شیوه درست نیست، به خاطر که مغز انسان یک عمل منطقی داره. اگر بین مفاهیم یک رابطه منطقی پیدا کنین، این را با آسانی حفظ کرده میتونین تا این که خود کلمات حفظ کنین. بعد از این چشمای خود پت کنن، عبارات کتاب را بیخی فراموش کنن، چیزی که خودشان برداشت کردن این را در ذهن خود تکرار کنن. در این صورت در یاد گرفتن مسائل قایمه که به چندین گروپ و چندین بخش تقسیم میشه، به این شکل کمک
میکنه. میشه که
جوانان گرامی، اگر در انگام مطالعه فکر و افکار از همه جا جمع شود، میشه که مطلب در ذهن خود جانشین ساخت و ای راه است که داینده میشه پیشرفت های چشمگیری داشت. ای بود داشته های ای هفته برنامه هوای تازه. اما قبل از خدافیزی، شما برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله حافظتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امید زندگی را با خوشی و آرامش سپری کنید. آیا نکاح با جبر و اکراه از دید اسلام جواز داره؟ و می توان با او گفت رابطه حلال زن و شوهری؟
بزور سرش نکاحش قبولان، اما او که دلش شکسته از او که با او نفر خوش نیست.
بزور دختر خودم میتن با پیسه مفروشن.
و آیا پرسیدن رضایت دختر در مسئله ازدواج ننگ و شرم است یا ضروری؟
اساس نکاح ایجاب و قبول است، بزور نکاح کردن از دیدگاه
اهمیت این مسئله را با پیامدهای او در زندگی و آینده دختران افغان، با نظریات زنان و دختران متضرر و کارش متخصصان مسائل دنبال میکنیم. اما در آغاز مرور بر چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را از فوزیه نوری میشنویم.
عدم حضور زنان در 4 دور نشست‌های گروه هماهنگی صلح با عکس العمل‌های اعضای شبکه زنان افغان و کمیسیون مستقل حقوق بشر امراه شده است. اعضای این شبکه نتایج این نشست‌ها را با علت عدم حضور زنان غیر شفاف می‌دانند و تاکید می‌ورزند که روشن نبودن خطوط قرمز حکومت در پیشبرد این روند آینده زنان کشور را به خطر روبرو خواهد ساخت. این شبکه روز چهارشنبه هفته گذشته با برگزاری نشست در عکس العمل به حضور سمبولیک زنان در شورای عالی صلح و عدم حضور زنان در نشست‌های 4 جانبه گروه هماهنگی صلح از حکومت خواست تا در مذاکرات صلح برای زنان 25% نقش داده شود. در کنار انتقاد شبکه زنان افغان از عدم حضور خانم‌ها در نشست‌های 4 جانبه گروه هماهنگی صلح افغانستان، افزایش ناامنی‌ها در کشور، تلفات بیشتر خانم‌ها در درگیری‌ها و وضع پیش‌شرط‌های احتمالی از سوی گروه طالبان در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان از دیگر نگرانی‌های این شبکه است. اعضای این شبکه از رئیس جمهور خواهند تا با تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل به خاطر مشارکت زنان در پروسه صلح، حفاظت و حمایت زنان در روندهای سیاسی با تعهدات ملی و بین المللیش عمل کند. یک زن قمندان مخالفان مسلح را در بغلان کشت. با اساس گزارش آژانس خبررسانی پژواک، مسئولان محلی میگویند که یک خانم قمندان طالب را که بر خانه وی حمله کرده بود به قتل رسانده. مل پاسوال محمد ایواز نظیری قمندان امنیه بغلان گفته است 4 طالب مسلح در لباس نظامی امنیت ملی شبانگام داخل خانه بی بی ماه در منطقه خواجه الوان پل خمری گردیدند. وی افزود زمانی که مهاجمین با تلاشی و گرفتن اموال خانه پرداختند و میخواستند که دست و پای شوهر این خانم را بسته کنند، این خانم با تفنگ چرایی قمندان طالبان به نام سیلاب را از پا درآورده و یک طالب دیگر را مجروح نمود. نظیری علاوه نمود که خود خانم در جریان تبادل آتش نیز زخم برداشته و 4 طفلش که در یک خانه مخفی شده بودند با شمول شوهرش از این رویداد جان به سلامت بردند. اما طالبان ادعای کشتن یک تن از قمندانان خود به دست یک خانم در بغلان را دور از حقیقت می‌دانند و جدا رد می‌نمایند.
ما هر دو با هم با عشق پیهم بنیاد هستی سازم.
شنوندای عزیز، از دید اسلام رضایت طرفین و توافق ارادی طرفین رکن حقیقی نکاح می باشد. اما در جامعه افغانی ما بیشتر مردم چنین نظر دارن و میگن شرم است، دختر چرا در چنین مسائل گپ بزنه؟ ما بهتر میدانیم، به هر چی تصمیم گرفتیم باید بپذیره. در بیشتر خانواده های افغان دختر را تنها وسیله برای کار خانه، ازدواج و تولد فرزندان میدانن، از این رو حق اظهار نظر را در هیچ مورد برش نمیدن، حتی در مسئله ازدواجش که رابطه به زندگی و آینده او داره. گفتنیست امکان داره برخی اوقات بعضی از تصامیم خانواده در زندگی دخترانشان مثمر باشه، اما شاید همیشه ای قسم نباشه. خانم خاطره با شنده شکردره کابل از ای که خانوادهش در نکاح خانم برادرش از زور و جبر کار گرفتن میگه هر قدر کوشش میکنیم تا او را خوش نگه داریم، اما کوشش ما بی ثمر است.
با زور سرش نکاحش قبولان، هرچی که ما او را خوش نگاه کنیم، مثال اولادش خودش هر جای ببره، اما او که دلش شکسته است، او که به او نفر خوش نیست، ما چیز کرده نمیتانه. دا وقت نکاح پدرش میگه، مادرش میگه، خواهرش میگه فلانی قبول داره و بری دیگه قبول است، اونجا میره نکاح بسته میشه، زندگی دختر و بچه بسیار به بدبختی پیش میره.
از یوم همین قسم بود که گفتم.
بله.
خانمی که نخواست نامش گرفته شوه با اظهار پشیمانی میگه دختر 14 سالش را با مرد 50 ساله که خانم قبلیش فوت شده بود نامزد ساخت. هرچند دخترک 14 ساله ای خانم نارضایتیش از ازدواج با او مرد 50 ساله ابراز کرده، ولی خانوادهش به او توجه نکردن تا حدی که از خانه فرار کرده و در یکی از خانه های امن به سر میبره.
داماد باشد اگه سید 50 باشد اگه این دختر گریان کرد ما دوزن گفتم چیزی که نصیبی گفت ما هیچ قبول نداره، میره کاکاش بچل برد خانه خود صبح که دو نفر زن آمد گفت دختر تن در این مغارستان هست.
گاهی اوقات هنگام بستن نکاح دختر را مجبور میکنن تا بگویه بله قبول است. و حتی بسیار دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکان او مانند خواهر، مادر و یا عمه و خاله دختر صدا میزنند که عروس قبول داره. یکی از این حکایات را در این مورد که سرانجام تکان دهنده داشت خانم از ولایت غور قصه می کند.
یک عروسی قوم خیش خود ما بود. داماد تویانه زیاد هم داده، بچه زیاد پیسه دار بود. مادرش به مخاطر پیسه او را گرفته. در اتاق که عروس بود دمو جمع بودیم. وقتی که شایده آمده دختر را پرسان میکردند دیگه، دختر هیچ رضایت نداشت. و مادرش در پولیش بود میگفت گوه بو گوه بو گوه. شایده چندین بار پرسان کردند، دختر هیچ نگفت. تا بالاخره مادرش از طرف خود بلند صدا کرد گفا قبول داره. دختر یک دفعه زوف کرد. در وقتی که شال چیز از روش پس کردن دیدن که از دانش قف میه با سامیده بودن که دختر کدام دواره خورده بود که دیگه بود دختر بیچاره مرد.
نازنین باشنده ولایت پنشیر یکی دیگه از دختران است که حق ابراز رضایت هنگام نکاح از او گرفته شده.
ما دیگه سنف شش مکتب بودم، پدرم لولو لوپان نمیتونستیم که نی چرا این کارو میکنی. شوهرم که میامد من چیغ میزدم. 10 ساله بودم.
شوهر چند ساله بود؟
40 بود دیگه. پدرم گفتم پدر کارو خوب نکردی، پرسانم نکردی، تو میگیری نمیگیری.
اما شاید دختران را هم سراغ داشته باشیم که رضایتشان در ازدواج از سوی خانواده پرسیده میشه و به حقوق اسلامی و قانونیشان ارزش قائلند. خانم خاطره یکی از باشندگان شکردری کابل یکی از این کسان است.
ما بسیار خوش هستم به رضای پدر مادر، رضای خودم، همگی ما خوش هستیم، زندگی ما بسیار خوش پیش میره.
یعنی اما... نکایت خودت قبول کردی؟
بله، نکایم خودم قبول کردیم.
اثر جبری نکرد؟
نه خیر نمی.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
قابل یاد دهانی است که در برخی از کشورهای پیشرفته اسلامی ملائمان و یا قاضی هنگام بستن نکاح دختر و پسر با هر کدام به گونه جداگانه می‌بینه و اظهار نظر و رضایتشان را از زبان خودشان می‌شنوه، آنگاه نکاحشان را می‌بندد. از این رو هیچ گونه جبر از جانب هیچ کس در نکاح دختر و پسر دخیل نبوده و هم یکی از ارکان مهم نکاح مراعات می‌گردد. احسان الحق حنفی یکی از آگاهان مسائل دین ضمن تأیید و مثبت دانستن این نکته با توضیحات میگه در کنار ابراز رضایت هنگام نکاح ای هم خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند هم قرار بگیرند.
اساس نکاح ایجاب و قبول است. از یک طرف دعوت، از دیگر طرف قبولیت است. چی پس دا باشه یا چی با واسطه یک وکیل می باشه. بجبر بزور نکاح کردن از دیدگاه دین مبین مقدس اسلام حرام است. رضایت دختر بسیار مهم است. اگر دختر راضی می باشه، سکوت خود اختیار میکنم یا خنده میکنه، هم رضایت شان است. حتی از دیدگاه دین مبین مقدس اسلامی هم تثبیت شده که دختر و بچه باید یکی دیگر را ببینه. دختر نفهمیده که فکرش نمی باشه، بچه را میگه که امی دختر را برات میگیری، خوب سهش کن میگیری. بچه در جای استاد کدگی خبر نداره، برای دختر گفتم برای بچه میتمید میگیری. وسایل دیگر قسمی که ما شما فعلا الحمدلله داریم، از طریق تلفن، از طریق نت، اسکایپ و غیره و غیره، همراه یک دیگر گپ میزن. اخلاقش، فصاحتش، علمیتش، ادبیاتش فوراً از او طرف معلوم میشه. از او هم میتونه که یک دیگر را مطالعه کنه، ببینه که زندگی آیندهش چی قسم تیر میشه. شرعاً جواز داره.
دکتر عبدالرؤوف هیروی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان و یکی از آگاهان مسائل قانون و شریعت نیست، ولایت زن را بر نفس او یکی از حقوق اسلامی میداند و عدم رضایت طرفین به خصوص دختر را در عقد نکاح نکاح باطل میخوانه.
هرگاه در رکنی از ارکان عقد خلال وارد بشه باطل شناخته میشه. یعنی ایجاب و قبول رکن ازدواج است. وقتی که او رضایت نداشته باشه پس خود عقد به بطلان کشانده میشه. ما بنی علی الباطل فهو باطل. هر آن چیزی که مبنایش باطل باشه پس خودش هم باطل است. بنان بسیار هوشدار میدم در مسئله شریعت اسلام است. به این مسائل بازی نمیشه. امام اعظم به من واسه استدلال کرده وقتی که ما برای زن حق میدیم که در اموال خود تصرف کنه، چرا به زو حق نمیدیم که در نفس خود تصرف کنه؟ ولایت بر نفس بی اندازه مهمتر از مال است.
اما سوال در این جاست که چرا قانون ازدواج میان بسیاری از مردم تطبیق نمیشه؟ باز هم آقای هیروی.
در افغانستان جاهای مختلف است که ارگانهای عدلی و قضایی در اونجا دسترسی ندارند. در این حال عرف و عنعنات مردم مطابق شریعت اسلام هم نیست، مطابق با قوانین هم نیست، باعث شده که در بعضی جاها این قانون به طور صریح و مورد تطبیق قرار نگیره. در بعضی از احکامی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده، در حقیقت بسیار با صراحت بیان کرده که هرگاه شخص زنی را بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد. بنان پیشنهاد ما ایست که آگاهی های حقوقی برای همگان برسه.
قاضی فوزی امینی، کارمند بخش تدقیق و مطالعات ستر محکمه افغانستان، میگه خانواده ها در حاصل کردن رغبت و رضایت دختر و پسر خیلی ها مسئولند.
ما رضا و رغبت هر دو جانبه، نه تنها دختر بلکه پسر هم بگیریم، که متاسفانه خانواده ها بعضن اصلا توجهی به این نقطه نمیکنن. اینطور تصور میکنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب میاندیشیم خوب است و بد، در حالی که اشتباهات پسند تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میاد منجر به تفریق، خودسوزی، خودکشی و یا بعضن مشکلات دیگه میشه که جلوش خود والدین هم گرفته نمیتونن. تعداد زیاد قضایا امروز راجستر میشه و میکلش نتایج ازیست که همه جوانای ما و همه خانواده های ما درک کردن همی پروسی راجستریشن و حل مشکلاتشان بیشتر است.
بحث ما برمیگرده به ای که معضل نکاح اجباری بیش از همه بر دختران مشکل ساز است که خانواده و اجتماع نیز از این مشکلات بی بهره نمیمانند. از این رو حل او در صورت ممکن است که به علل و پیامدهای او در سطح جامعه توجه شود. گفتنیست علمای دین بیشتر از همه با وعظ در مساجد، در آگاه سازی از خان مردم و جلوگیری از حق تلفی و ظلم و خشونت و ازدواجهای ناقص که بدون رغبت یکی از طرفین و یا هم هر دو طرف صورت میگیره نقش مهم داشته میتاند.
بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جست کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم